أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلغنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که دیروز مطرح کردیم رو میخوام یه مقداری تکرار کنم به یک سبک دیگری. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار در بسیاری از جاها میگه فلان روایت محمول علی التقیه لموافقته لمذهب بعض العامه، چون موافق مذهب بعضی از عامه هست روایت رو حمله بر تقیه میکنه. ما میخواستیم ببینیم که آیا میشه خاطر فتوای بعضی از عامه تقیه صورت بگیره و در کجا. عرض کنم خدمت شما، ما طرح یک روایت موافق عامه یا تأویل روایت در چهار جا مطرحه. یک، در اخبار علاجیه. دو، عنوان جمع عرفی دلالی. سه، به عنوان جمع عرفی جهتی. و چهار، به جهت، حالا اون مورد اول رو اینجوری تعبیر بکنم، یک، به جهت ترجیح. ترجیح خودش به دو گونه هست، یکی این که به جهت اخبار علاجیه ترجیح بدیم، یکی این که به جهت، عرض کنم خدمت شما، ترجیح از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه بخواییم ترجیح بدیم. دو، جمع دلالی. سه، جمع جهتی. و چهار، توجیه یک روایت بعد از این که نمیتونیم اون روایت رو بپذیریم. میبینید، حالا من حتی این عنوانهایی که گفتم یکی که توضیح بدم و بعد ببینیم در این چار پنجا آیا میتوانیم به جهت موافقت یک روایت با فتوای فقیهی مثلا از فقهای عامه روایت رو کنار گذاشت یا تعبیل کرد. خب، اخبار علاجیه که مشخص یکی از مرجعات در اخبار علاجیه بحث موافقت عامه هست، حالا در موردش صحبت میکنیم که آیا موافقت بعض عامه چطور نقش داره یا نداره. ترجیح از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه هم خب اون دو مرحله. مرحله سوم این که عنوان، یعنی جمع دلالی. عرض کردم احیانا یک روایتی رو ما حمل میکنیم که ناظر به فرض تقیه هست، روایت اطلاق رو داره، هم فرض تقیه رو شامل میشه هم فرض غیر تقیه رو، اطلاقش رو مقید میکنیم به فرض تقیه به خاطر اینکه موافق فتوای مثلا عام است. یک موقع دیگه این حرف نه، جمع دلالی نیست، جمع جهتیه. من اون شهید فرد یه بحثی دارن تو بحث جمع عرفی که ما دو تا جمع عرفی داریم، یک جمع عرفی دلالی، یک جمع عرفی جهتی. یعنی عرف گاهی قد دو روایت رو که میبینه در دلالت یکیشون تصرف میکنه یا در دلالت هر دو تصرف میکنه تا اینها رو با هم دیگه هماهنگ کنن. یکی هم یه نوع جمع دلالی جهتیشون رو میگه هم داریم که عرف که این دوتا رو میبینه یکیشون رو حمله به تقیه مثلا میکنه، در واقع ظهور حال متکلم در این که برای بیان حکم واقعی هست رو نسبت به یک روایت کنار میگذاره، که ایشون میگن اون جمع دلالی، جمع عرفی جهتی در جایی هست که جمع عرفی دلالی وجود نداشته باشه. اینم در واقع چهار شکل. یک شکل پنجم هم عرض کنم خدمت شما اینی که شیخ طوسی گاهی اوقات مثلا دو دسته روایات داریم، یک روایت که با هم دیگه مخالف هستن به حسب ظاهر، یک روایت رو مثلا به جهت اجماعش امامیه امثال اینها پذیرفته، خب حالا اون یک اون دسته روایت دیگه یا یه دونه روایت دیگه رو چه کنه؟ بعد از این که اون روایت یا باید طرح بشود کنار زده بشود یا تأویل بشود، شیخ در این مقام گاهی اوقات بحث حمله به تغییر رو مطرح میکنه. حمله تغییر بعد از اینکه این روایت بالاخره نباید پذیرفته بشه چون مخالفش پذیرفته میشه، حالا که نخواهد پذیرفته بشه خب از چه صادر شده، میگه که میتونه وجهش این باشه که حمله به تغییر بشه. خیلی وقتا شیخ در تهذیبین انگیزش این هست، یعنی بعد از این که حجیت روایت به جهتی حتما حجت نیست، دوران هم بین این که روایت کنار گذاشته بشه یا یک نوع دستکاری درش بشه که به نحوی از آنها روایت پذیرفته بشه، ایشون اینجا حمله به تغییر رو مطرح میکنه. حالا تو این پنج مرحله ببینیم کدومش فتوای یک عامه، یک فقیه میتونه نقش آفرین باشه. تو بحث اخبار علاجی خب یه سری روایات داره، میگه خذ به موافق به ما خالف العامه و موافق العامه مثلا فتره یرد ما به این مضمون، خب اونا مشخصه موافق عامه، موافق جمیع عامه یا لاقل جمهور عامه به نوعی که استیعاب عرفی داشته باشه به طوری که بشه اون رو عامه اطلاق کرد، ولی فتوای شاذی گاهی قد باشه اونا نه مضر نیست، ولی جایی که دو تا قول هر دو قول مشهور هستن هیچ کدومشون نمیشه گفتش که اینا موافق عامه یا مخالف عامه هستن. نه، عامه یک قول ندارند که یک خبر موافقه یکیش باشه یک خبر موافقه دیگری باشه. خب این قول یک نفر به درد نمیخوره در اینجا، بلکه قول جماعت زیاد هم به درد نمیخوره تا حدی که قول مخالفش شاذ و نادر و اینها نباشه. عامه
مردم؟
نه نه، مفتیان. قول عام، عامه یعنی مفتیان عامه، مفتیان عامه. اصلا مردم قول به اون معنا درشون مطرح نیست. نه 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 نه، عامه یعنی افراد، اصلا عامه به هیچ وجه مفقول مال مفتیه، کسی که فتوا صادر میکنه. عامه عامه ای که اهل قول هستن دیگه. نه نه نه، بابا این حرفای عجیب غریب نزنید. بله بالاخره استظهار ممکن عجیب غریب هم باشه دیگه، از خودم خدمت شد. خب بله، خب این یه مطلب. اما البته تو روایت عرض کنم خدمت شما عمر ابن حنظله بعد از این که ترجیح با موافقت و مخالفت عامه، الان تعبیرش اون اینه با تعبیرش آقایون کفی هست که قضات هم و حکام هم خواهم تعبیر قبلیش رو اینجا، نه قبل از اون تعبیر قبلش رو سوال رو
اول
وافق هم الخبران جمیعن، وافق هم الخبران جمیعن یعنی که هر دوش موافق عامه است، یعنی یه قول مطابق اینه یه قول مطابق اینه، اینجوری وافق هم ال... میگه یون زر و الا ما کانه هم ما هم الی امیل حکام هم و قضات هم. خب اینجا قول یک قاضی و یک حاکم هم مدار قرار نگرفته، نوع حکام و قضات ببینید به کدوم قول مایل تر هستند. بعد کنید خب در جاهای مختلف قاضی های مختلف بودن، معمول این قاضی ها فتوای اکثریت که نه قضات رو ملاک قرار داده امثال اینها، اون هم قول یک قاضی یا یک مفتی اینجا هم اصلا ملاک نیست. خب این اخبار علاجیه، اما بخواییم تعدی کنیم از اخبار علاجیه به اخبار غیر علاجیه، اونجا باید دید که علت تعدی این هست که اگر ما دو دسته روایات داریم در یک دستش احتمال تقیه وجود دارد، در یک دسته دیگرش احتمال تقیه وجود ندارد. اینه دیگه. خب بحث سر این هست که امام علیه السلام آیا از فتوای یک فقیه مثلا تقیه میکرده؟ به نظر میرسه هیچ وقت امام از فتوای یک فقیه به ما فقیه تقیه نمیکرده. اونی که مطرح هست امام علیه السلام نمیتوانستن با حکومت مخالفت کنن، جایی که برخورد امام علیه السلام برخورد با حکومت تلقی میشده، یا به جهت این که مثلا یک قاضی حکمی صادر کرده بوده امام علیه السلام کلامشون رد اون حکم قاضی باشه، خب امام حکم قاضی رو رد نمی کردن. این تعبیری که در مورد ابن ابی لیلا هست که اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع و رده در کافی جلد 7 صفحه 61 رقم 16، فقی جلد 4 صفحه 228 رقم 5539 هست. این به جهت اینکه ابن ابی لیلا حکمی داده بوده، خیلی حکم جدی هم به طرف جاده بوده، گفته خلاص ببینم که برخلاف حرف من حرف زدی میندازم زندانت میکنم چی میکنم، خیلی تهدیدات خاصی هم قبلش هست. خب امام علیه السلام برخلاف حکم حاکم حکم قاضی مطلبی نمیفرمودن. البته همین جا هم میگن این حکم نارواست، اما بینک فی ما بینک بین الله عز و جل، ابن ابی لیلا اون طرف ضامن قرار داده بوده، امام علیه السلام میفرماید که بینک بین الله زمانی نداری، ولی چون ابن ابی لیلا همچه حکمی کرده من حکم رو نمیتونم رد کنم، ولی فتوا این است که اون مطلب نادرسته. خب عرض کنم خدمت شما تنها در جایی که یک نوع برخوردی با حکومت داشته باشه. کجا برخورد با حکومت داره؟ یک جایی که کلام امام رد حکم قاضی باشه، اون برخورد با حکومت داره. یک جا این که کلام امام علیه السلام مخالفت عملی با رفتار حکومت باشه. این حکومت مثلا زکات میگرفتن، امام علیه السلام میخواد زکات نده. مثلا در ما نحنفی یا شیعیان رو تشویق کنه به زکات ندادن، حالا یا یعنی یک نوع مخالفت عملی با حکومت تلقی بشه. خب اینجا طبیعیه که امام علیه السلام در شرایط عادی این کار رو نمی کردن، حالا در خلوت و اینا حرف دیگه است، اینجا دقیقه مطرح است. اما نسبت به اینکه یک فقیه یک مثلی گفته باشه هیچ از این حرفا نیست. به خصوص حالا من میخواستم یه مقداری تتبع کنم برخورد امام علیه السلام رو با فتاوای فقهای عامه. ابن ابی لیلا رو فرصت کردم ببینم، حالا ابو حنیفه و نه که تو کوفه مطرح بودن، ابن شبرمه است، ابن ابی لیلا هست، ابو حنیفه هست، اینا مطرح هستن. ابن ابی لیلا رو که دیدم دو جا امام علیه السلام صریحاً وقتی راوی کلام ابن ابی لیلا رو نقل میکنه، امام میفرمان کذب ابن ابی لیلا، که یه جاش در کافی جلد 7 صفحه 40 رقم 1 هست، که همین روایت در تفسیر عیاشی 1 صفحه 144 رقم 474 معانی الاخبار صفحه 217 رقم 2 تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 208 824 رقم 824 استفسار جلد 4 صفحه 131 رقم 494 وارد شده. یه جای دیگه در فقیه جلد 3 صفحه 127 رقم 3475 هست. صریحا تعبیر کذبه در موردشون داره. و از اون طرف امام علیه السلام گاهی اوقات مثلا از نحوه برخوردهای فقهای قضات اونها سوال میکردن و محاکمه میکردن اونها رو. مثلا در کافی جلد 7 صفحه 26 امام صادق علیه السلام سوال کردن هل یختلف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه؟ اون کسی که بیش از همه این سوالات هم از اون هست عبدالرحمن ابن حجاجه. عبدالرحمن ابن حجاج با این خیلی مرتبط بود، نمیدونم به هر حال عنوان چیزی داشته، با اینا کاملا رفیق بوده و اطلاعات قضاییش خیلی خوب بوده. و عرض کنم خدمت شما، یا مثلا امام صادق علیه السلام سوال میکردن که آیا ابن ابی لیلا هیچ از اون چیزی که قضاوت کرده رجوع میکرده؟ این هم یه سوال. کافی جلد 7 صفحه 130 رقم 1 تهذیب جلد 6 صفحه 297 رقم 830 صفحه 298 رقم 831 جلد 9 صفحه 301 رقم 10078. نمیدونم این آدرسی که میگم که تو اینا هست یا نه. تو این قصه یکی از نقلاش هست، میگه که ابن ابی لیلا 4 جور در این قضیه حکم صادر کرده. بعد امام علیه السلام میگن که فلان حکمش درسته تو این حکم ها، و ولی اون که از اون حکم برگشته، ولی اون حکم اولیه که کرده بوده اون درست بوده. خب امام علیه السلام از موضع کاملا برتر و بالا برخورد میکردن با اینها. یا مثلا یه در کافی جلد 7 صفحه 278 رقم 3 از راوی سوال میکنن قال علی ابو عبدالله علیه السلام یخالف یحیی بن سعید قضا تکم؟ قلت نعم. یحیی بن سعید از فقهای عام است، میگه این یحیی بن سعید از فتوای قضات هم مخالفت میکنه، میگه بله. و مثالهایی رو از اون مورد میاره. عرض کنم خدمت شما،
چرا کوفه رو فقط مد نظر گرفتید؟
نه حالا چون بحث ابو حنیفه مطرح بود دیگه در منحنفی، بحث ابو حنیفه، نه بحث ابو حنیفه مطرح بود، خواستم جایگاه ابو حنیفه در کوفه و اینها رو روشن کنم. این ها
کل بحث تغییر هست؟
نه بحث که اختصاص به این مورد نداره. عمده کوفه به دلیل اینکه عمده روات ما کوفی بودند، اکثریت روات ما کوفه هستند، این کوفه رو مطرح کنم. عرض میکنم
امام مخالفتش علنی ابراز میکرده یا نه روات خاص
میکرده؟ حالا عرض میکنم، در این ابن ابی لیلا من مخصوصا یک موردی را آوردم، این رو بخونم، این در مورد نحوه برخورد امام با ابن ابی لیلا رو ببینید. کافی جلد 7 صفحه 408 رقم 5 ان سعید سلسلن میرسه سعید ابن عبل خدای بل بجلی قال کنتو ما ابن عبی لیلا مزاملتن با هم دیگه رفیق، مزامله یعنی همپالکی بودن اون موقع. وقتی تو هودج میشستن یکی این ور میشسته یکی اون ور میشسته، این مزامله. یعنی حتی جئنا الی المدینه فبینا نحن فی مسجد رسول صلی الله علیه و آله اذ دخل جعفر محمد علیه السلام فقلت لابن ابی لیلا تقوم بنا الی، بریم پیش ایشون. فقال و ما نسنا عنده فقلت نسائله و نحدثه فقال قم فقمنا الی فسالني عن نفسي و اهلي ثم قال من هذا معك فقلت ابن ابي ليلى قاضي المسلمين فقال له انت ابن ابي ليلى قاضي المسلمين قال نعم قال تاخذ مال هذا فتؤتيه هذا و تقتل و تفرق بين المرء و زوجه لا تخاف في ذلك احدا قال نه. قال فبأي شيء تقضي؟ قال بما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه واله وعن علي عليه السلام وعن ابي بكر وعمر. قال فبلغك عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ان علي اقضاكم؟ قال نعم. قال فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك هذا؟ فما تقول اذا جیع به ارض من فضت و سماء من فضت ثم اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیدک فاوقفک بین یدی ربک فقال یا رب نهازا قضا به غیر با قضایت. نمیدونم اذا جیه بردن منفذه و سماه منفذه یعنی چی، ولی خب به هر حال میگه چی؟ نه ارزن منفذه چه خصوصیت اینجا داره که این جمله رو حضرت فرموده نمیدونم، ولی به هر حال میگه روز قیامت اگر پیغمبر گفتن خدا یا این به غیر ما قضایت قضاوت کرده، میگه فسفر وجه ابن ابی لیلا حتی آده مثل زعفران ثم قال لی الت مثل نفسی که زمیلا. خلاصه تو این بلا رو سر ما آوردی، برو دیگه برای خودت یک دوست دیگه انتخاب کن. والله لا اکلم که من رأسی کلمتن ابدا. اینجوری ما رو خراب کردیم. البته با وجودی که خب ابن ابی لیلا اینجور ناراحت شده، ولی از مجموع نکات استفاده میشه که ابن ابی لیلا نسبت به امام صادق علیه السلام خیلی احترام میگذاشته و اعتقاد هم داشته. نه اینکه حالا این که اینجا خیلی هم ناراحت شده، که واقعا به حال حرف حضرت درش اثر کرده. تو نقلیات در مورد ابن ابی لیلا هست که تو تهذیب از نوح ابن دراج نقل میکنه قال قلت لابن ابی لیلا اکنت تارکن قولا قلته او قضاءا قضیته لقول احد قال لا الا رجل واحد قلت من هو قال جعفر بن محمد. تهذیب جلد 6 صفحه 290 رو رقم 807 این هست. و چندین نقل هست که ابن ابی لیلا وقتی متوجه میشه که مثلا امام صادق یا امام باقر یا حضرت امیر برخلاف قضائش و حکم کردن و ثابت میشه برمیگرده از قولش. این هست. حالا به تناسب در مورد ابو حنیفه بگم، ابو حنیفه از اون طرف گاهی اوقات یه تعبیری هست تو ببینید میگه که عرض کنم خدمت اینا رفتن عیادت اعمش، ابن ابی لیلا و ابو حنیفه و یه دی رفتن عیادت اعمش این آدرسش رو تو خیلی جا هست، ولی من حالا این آدرسش رو قلبمون حدیثن منتجب الدین صفحه 51. بعد توی اونجا عربش در حال مرگ بوده اینها، گفتش که خلاصه از خدا بترس و این روایت هایی که نقل کردی و اینها چی بوده. ابو حنیفه از روایت هایی که در فضیلت امیرالمومنین نقل کرده بوده گفته بر چی از این روایت ها نقل کردی. روایتشو ببینه روایت جالبه، میگه من بنشونید اینها، همونجا شروع میکنه یه روایت در فضیلت امیرالمومنین نقل کردن و یه روز قیامت که میشه خلاصه خدا به امیرالمومنین قسیم جنت و نار امیرالمومنین هست. خلاصه حواست باشه که انقدر پررویایی نکنی. بعد ولی در ابن ابی لیلا این لحن اینجوری که حتی بگی چرا نسبت به امیرالمومنین روایت نقل کنی، نمیدونم، من ندیدم، بلکه نگاه میکردم میدیدم که عرض کنم داستانهای متعدد هست که مثلا تو کافی جلد 5 صفحه 215 رقم 12 که قصه ای هست، یک موضوع پیش یک کسی سوالی میکنه از ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا تا سوال میشنوه میگه من دستشویی دارم برم دستشویی، از اون طرف در میره، میره سراغ محمد ابن مسلم، ازش سوال میکنه که در این مسئله از امام باقر مطلبی داری یا نه، اون مطلبی رو نقل میکنه و ابن ابی لیلا بر طبق همون حکم میکنه. یا مثلا کافی جلد 7 صفحه 34 رقم 27 این روایت قشنگی هم هست، خیلی جالبی از جهاتی هم اینه، روایت صحیح و سندی هم هست، عن عمر ابن عزینه قال کنت شاهد ابن ابی لیلا فقضا فی رجل جعل لبعض قرابته غلت داره. غله یعنی درآمد، درآمدی که از اقدار حاصل میشه. ولم یوقت وقتا، گفته این خلاص پول این برای چیز باشه، فمات الرجل فحذر ورثته ابن ابی لیلا و حذر قرابته التي جعل له الدار، فقال ابن ابی لیلا ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها، هنوز هم همون هزینه این به او داده بشه. فقال له محمد بن مسلم الثقفي اما ان علي ابن ابي طالب قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال وما علمك؟ قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول قضى امير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث. حبيس یعنی اون چیزی که در اختیار یک نفر گذاشتن پولش به او برسه. میگه این وقتی طرف مرد دیگه برمیگرده به ورثه، اینجور نیست که برای بعد از او، و انفاذ المواریث ارث برده میشه، ولی حبیث در واقع یک نوع چیز موقته، تا وقتی که زنده هست اثر داره، بعد از مرگ اثر نداره. بحث اینام سر همین بوده که تا وقتی که زنده هست بحثی نداشتن، میخواسته بعد از مرگ هم به همون وضعیت ادامه داشته باشه. فقال ابن ابی لیلا هاوا اندک فی کتاب؟ قال نعم. قال فارسل و اتنی به. قال له محمد ابن مسلم الا الله تنظر فی الکتاب الا فی ذلک الحدیث، به شرطی که فقط همین یه روایت رو ببینید دیگه بقیهش نبینید، چه کتابی بوده من نمیدونم. قال لک ذلک. قال فعراه الحدیث عن ابی جعفر علیه السلام فی الکتاب فرد قضیته. حالا این مثلا یادداشت کرده بوده توی جایی اینا این چی بوده، احتمالا میخواد بگه چون تو کتاب که یادداشت کرده، یعنی همون موقع مثلا حدیثو که شنیده یادداشت کرده، اعتبارش بیشتره، نقل شفاهی نیست، نقل از کتاب هست. ولی خب محمد رسول میگه بشه دیگه بقیه روایت‌ها رو نگاه نکنی، همین یه روایت رو نگاه کنی. امثال اینها میگه فرد قضیته اینجوریه. یا مثلا یه روایت دیگه هست، همین کافی جلد 7 صفحه 35 رقم 28، اونم در مورد همین حبیثه و اینها، که میگه ابن ابی لیلا حکم نمی کرده به این، از ورثه بوده حکم نمی کرده به نفع این. میگه رفتم شکایتشو به امام صادق کردم، امام صادق گفتن که برو به ابن ابی لیلا خلاصه بگو که حکم مسئله چنینه. او میگه حلفنی، منو قسم داد که امام صادق این رو گفته، وقتی گفتم به من حکم کرد. و ابن ابی لیلا اینجور استفاده میشه که به هر حال اعتقاد داشته به اون چیزی که از امام صادق هست. یا یا یه جای دیگه هست، شهادت محمد بن مسلم رو رد کرده بوده ابن ابی لیلا، یه روایت مفصلیه. بعد امام صادق علیه السلام بهش میگن که بچی شهادت کسی که از تو به سنت پیغمبر و به قرآن و سنت پیغمبر اینا آگاه تره رد کردی و اینها. و اون راوی هم باز دوباره قسمش میده، وقتی میگه امام صادق اینو گفت، میگه بفرست محمد بن مسلم رو بیاد، محمد بن مسلم میاد و شهادتش رو قبول میکنه. این هست. این یکی تو اختصاص صفحه 203 و رجال کشتی صفحه 163 رقم 270 هم. علی ای تقدیر ابن ابی لیلا امام صادق علیه السلام نسبت به هم ابن ابی لیلا نسبت به امام صادق احترام میذاشته، هم امام صادق علیه السلام هیچ وقت نسبت به ابن ابی لیلا منهای اونجایی که یک حکمی صادر کرده و بخواد اون حکم رو رد کنه درگیری با حکومت داره، هیچ جا یه نسبت به او بخواد تغییر کنه اصلا مطرح نیست. هیچ وجه خاصی به نظر نمیرسه نسبت به ابن ابی لیلا بخواد امام همچی برخورد داشته باشه. حالا ابو حنیفه رو، حالا من هنوز مواردش رو جمع‌آوری نکردم.
بله مطرحش فتاوای مالش بود.
بله
زمان
امام صادق محوریت با مالک نه خیر، مالک در مدینه است، مالک در مدینه است، اون هم نه زمان امام صادق، مالک برای بعد از امام صادق هست. مالک زمان امام صادق خیلی نقش اونچنانی نداشته و اون چیزی که در کوفه و اینها نقش نداشته. البته میگم اواخر زمان امام صادق اواخر مالک مطرح بوده، اون زمان ها خلیفه مالک رو موطع رو دستور منصور دستور داده بنویسن به عنوان اینکه مدار چیز حکومتی باشه، ولی عملا فعلیت پیدا نکرده.
ولی ابن ابی لیلا برای هارون بیشتر
نه ابن ابی لیلا که از قدیم بوده، ابن ابی لیلا سال 48 از دنیا رفته، ابن ابی لیلا که زمان هارون اینا نیست که. ابن ابی لیلا عرض کنم خدمت شما، ابن ابی لیلا متولد 67 هست و متوفی بوده، من اینو نوشته بودم تولدش رو، از ابو حنیفه ظاهرا بزرگتر بوده، اون تاریخاشو که ذکر میکنن بزرگتره، ولی یه جایی دیدم میگه ابو حنیفه بزرگتر بوده، اون باید اشتباه باشه. این منتجب الدین اون قصه که نقل میکنه که اشاره کردم اعمش رو که یاد داشت کردم، به خاطر همینه که اونجا میگه فلتبت ابو حنیفه کان اکبر و هم ابو حنیفه رو اکبر چیز کرده و امثال اینها. این اکبر سنی نبوده، علال قاعده این اکبر و هم باید مراد این باشه از شخصیتی اکبر بوده و الا اکبر سنی. اونی که میگن ابو حنیفه متولد 80ه، ابن ابی لیلا متولد 76ه، 72 سال سنش گفتن هر دو هم چیزه. ابن ابی لیلا قدید دوتر وفات کرده، 148 ابن ابی لیلا وفات کرده، ابو حنیفه 150. در من معاصرم عرض کنم خدمت شما، این که امام علیه السلام از ابن ابی لیلا به ما هو یک فقیه تقیه کرده باشه هیچ وجهی نداره. بله عرض کردم به عنوان قاضی و این که بخواد ابن امین ایلا قاضی جسوری هم بوده، قاضی جسوری بوده. اون تو جلسه قبل اشاره کردم که ابو حنیفه، داستانهای ابو حنیفه و اینها، آدرساش هم به شما بدم، آدرسهای آدرساشو یاد داشت کردم. آها، در اخبار القضات وکیل داستان خیلی چیزی هست، میگه که فلان چون ابو حنیفه گفته قرآن مخلوقه، برو اگر از این قولش بر نگشت بسوزونتش، خیلی تهدید چیز کرده. و ابن ابی لیلا میره و احتمالا در واقع توبهش میده، میگه توبه کرد و امثال اینها، و بعد هم فرستاد توی تمام حلقه های درسی که تو مسجد کوفه بود و اعلام کرد که ابو حنیفه از این نظرش برگشته. نگهبان گفت اجازه فتوا دادن هم به ابو حنیفه نم نمیداد. بعدم گفتش که اگه کسی خلاصه چیز کرد که دوباره از این حرفا میزنه به من خبر بدید که پدرش رو در بیارم. اینجوری بوده ابراهیم لیلا نسبت به خصوص این مال این دوره اواخره، این دوره منصور و اینها که اون اواخر زمان امام صادق هست، خیلی چیز هست. با هم دیگه درگیری های داشتن. مثلا این قصه همین توی تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 35 نقل میکنه، یک قضاوتی ابن ابی لیلا میکنه، ابو حنیفه میگه این قضاوت شما 6 تا اشکال داره، یکی یکی اشکالات قضاوتشو میگه. بعد این خبر به ابن ابی لیلا که میرسه، میره پیش امیر شکایت میکنه. امیر هم حجر علی ابی حنیفه و گفتش که دیگه حتی فتوا نداره. و بعد یک از طرف ولیعهد مطلبی آمد، گفتن برید فتوای ابو حنیفه رو بگیرید، و اون گفتش که من محجور هستم، من نمیتونم فتوا بدم، بالدخت تیر فتوا اومد. این هم خوزرنگ بود ابو حنیفه. خب به امیر خبر دادن، امیر گفت نه من حج رو برداشتم، فتوا بده. این هم که به هر حال اون چیزهایی که مربوط به حکومت میشد اونا خیلی بحثای سخت و اینهاست. خود امام صادق هم خب برخوردهای همین منصور و ابوالعباس صفاح و اینا خیلی برخوردهای تند و ناجوری، اینا خیلی آدم های نانجیبی بودن، برخوردهایی که میکردند و امثال اینا. عرض کردم نسبت به چیزهایی که پشتش به حکومت وابسته میشده اون وقت تغییر کاملا مطرحه، ولی خود ابن ابی لیلا به ماهو ابن ابی لیلا هیچ کاره بوده. اما اون اینکه خود امام علیه السلام بخواد تقیه کنه، تقیه امام علیه السلام اصلا مطرح نیست مگر در جایی که به حکومت برخورد داشته باشه. اما اینکه مربوط به ظرف تقیه باشه، اون قسم سومی که عرض کردم که چیز دلالی، جمع عرفی دلالی که مربوط به ظرف تقیه باشه، اون چهارمی که جمع دلالی باشه اون شبیه همون قسم دومی هست، و همچنین پنجمی اونم شبیه دومی هست. یعنی ما این احتمال رو باید بدیم که امام علیه السلام تقیه میکرده. تقیه از مفتی عامه به ما و مفتی تقیه نمیکردن به اون به ما و مفتی عامه. اما مربوط به ظرف تقیه بگیم، عرض کردم اگر راوی ما کوفی باشه، در فضای کوفه بخواد فتوای رو مطرح کنه برخلاف فتوای مطرح در کوفه، این متهم به تشیع میشده. اینجا کاملا مطرح است. اینجا اونی که مهم هست اونی که فتوا، چه فتوایی در کوفه دارج بوده. به نظر میسه مهمترین فتوای دارج در کوفه فتوای ابو حنیفه بوده. و دیدم تو بعضی از این یادداشتایی که بعضی از دوستان نوشتن گفته بودن حلقه اول کوفه مال ابن ابی لیلا، من پیدا نکردم اصلا یه حلقه مهمی ابن ابی لیلا داشته باشه. حلقه ابو حنیفه خیلی مطرحه، حلقه ابو حنیفه مکرر مطرح به عنوان یک حلقه درسی مهم، ولی اصلا ابن ابی لیلا یه حلقه درسی مهمی داشته باشه من ندیدم، حالا اگر دوستان ببینن به ما بدن استفاده میکنیم. یه نکته بگم بقیهش باشه فردا، این بحثا یه مکملی داره. اون این که عرض کردم ابو حنیفه در کوفه ساکن بوده، عمده درس ابو حنیفه در فقه میشه حماد ابن ابی سلیمان بوده. حماد ابن ابی سلیمان متوفای 119 یا 120 میگه 18 سال مستمر در درس شرکت میکرده. 119 یا 120 18 سال ازش کم بکنیم میشه 101 یا 102. 101 یا 102 11 سال از آخرهای عمر امام صادق علیه امام باقر علیه السلام هست. در دوره امام صادق علیه السلام هم ابو حنیفه در کوفه بوده. فقط دو سال آخر بنی امیه که سال 130 تا 132 بوده، این دو سال خارج کوفه بوده و ابو حنیفه اون داده مال کوفه است. از ابن ابی لیلا و نمیدونم ابن شمره و اینا، اینا همین مال کوفه هستن. ولی این که ما بگیم ابو حنیفه از سال 132 استقرار در کوفه پیدا کرده، 132 اومده کوفه، ولی اون پایان اون دو سال فراری بودنش بوده، ولی قبل از او اصلا اون در کوفه بوده و جزء چیزهای مهم کوفه بوده و دعواش هم سر همین بوده که چون فقیه عمده کوفه بوده مثلا قاضی بشه میخواد در بره، چیز قضاوت نداشته. حالا یه سری نکات ریزی در این مورد هست، اینو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.